سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 134 روم دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. قبل از اینکه دنتکست این قسمت رو شروع بکنم یه خبری بدم، و اون این که به موازات دنتکست یه کاری داریم میکنیم، و اون این که کتاب انتخاب میکنیم، برای اون کتاب کانال درست میکنیم و توی اون کانال شرحش میدیم. اون کتاب رو اسمش هم گذاشتیم شرح کتاب. الان کتابی که براش کانال درست شده و شرحش میدیم کتاب Atlas of Dental Implant Immediate Loading که داریم میخونیم، مطالب کلینیکیش رو در میاریم، مطالب جالبش رو، و توی اون کانال شرح میدیم. اطلاعات کامل تر در مورد این مسئله و اینکه چطوری میتونید عضو این کانال های شرح کتاب بشید رو میتونید از طریق کانال تلگرام دنتکست پیگیری کنید. مقاله‌ای که برای این قسمت در نظر گرفتیم یک مقاله بیسیک و خوب در مورد درمان مینیمال پوسیدگی هاست، یعنی با حداقل تهاجم، و نکته مهمش اینه که به ما گایدلاین کلینیکی میده. قبلا مقاله های گایدلاین داشتیم، یعنی میاد شرایط کلینیکی رو توضیح میده، مثلا میگه الان این شرایط هست، چه تصمیمی بگیریم، چی کار بکنیم، بر اساس اویدنس و مقالات دیگه چه درمانی انجام بدیم که مناسب این شرایط باشه. یه همچین مقاله به نظرم مقاله خیلی خوب و جالبیه و مال جامعه دندان پزشکی کانزرواتیو ژاپنه. حالا توضیح میدم اصلا داستانش چیه که این کانسنسوس و این کلینیکال گایدلاین ها ایجاد شده. گروه راینو یک پکیج کامل از نیازهای دیجیتالی شما رو فراهم کرده، یه راهکار اساسی برای هر نیاز شما توی زمینه دیجیتالی شدن. از اسکنرها بگیرین، انواع اسکنر، مثلا اورال اسکنر، فیس اسکنر، اسکنر لابراتواری، اینها رو داره، تا انواع میلینگ، پرینتر سه‌بعدی، انواع متریال مثل بلوک‌های زیرکونیا، گلاس سرامیک، انواع اکسسوری، کوره، کمپرسور، ساکشن، همه اینها رو داره، حتی قطعات ادوانس دیجیتال، اسکنبادی و آنالوگ. انواع نرم افزارها رو ارائه میکنه و در کنار همه اینها انواع دوره‌های آموزشی رو هم برگزار میکنه. همراه این قسمت ما گروه راینو به عنوان یک توتال سولوشن در زمینه دیجیتال. داستان این مقاله اینه که سال 2002 FDI یا World Dental Federation اومد یک پالیسی رو منتشر کرد که بر مبنای اون درمان پوسیدگی ها باید با حداقل مداخله صورت بگیره. خب همه این پالیسی رو پذیرفتن، اما گسترش و شیوع و پذیرشش توی جامعه دندون پزشکای کشورهای مختلف خیلی کند بود، مخصوصا توی ژاپن. علتش هم این بود که کلن سیستم پرداخت دولتی و بیمه ها دندون پزشکا رو به این سمت سوق میداد که دندون رو بتراشن و پر بکنن. حالا جامعه دندان پزشکی کانزرواتیو ژاپن برای اینکه این پالیسی حداقل مداخله یا مینیمال اینترونشن رو بیاد پخش بکنه و گسترش بده، اومد یک سری گایدلاین های کلینیکی اویدنس بیس تهیه کرد. روش تهیهش هم اینجوری بود که اومدن یک کمیته متشکل از 9 تا دانشگاه و کتابخونه تشکیل دادن. سوالات شایعی که دندون پزشکا در مورد درمان پوسیدگی ها داشتن رو جمع آوری کردن، در موردش سرچ کردن، اویدنس علمی پیدا کردن برای هر کدوم از اینها، بعد اومدن تجربیات کلینیکیشون رو هم به این اویدنس ها اضافه کردن، روش بحث کردن و در نهایت اومدن برای هر مسئله ای یک گایدلاین ارائه دادن. یک گایدلاینی که تو هیته مینیمالی اینترونشنه و به این شکلی که سوالهای شایع دندون پزشکا رو در مورد درمان پوسیدگی ها جواب میده. البته یه اصلاح بکنم، توی مقاله نوشته 9 تا دانشگاه و یک کتابدار. من گفتم 9 تا دانشگاه و کتابخونه که اشتباه لفظی بود، حال ندارم وایسمو پاک بکنم، خیلی هم اهمیتی نداره. مراحل سرچ و نحوه جمع‌آوری داده و اینا رو هم توضیح نمیدم چون تأثیری توی روند پادکست ما نداره، حوصله سرورم میشه. میریم یه ضرب سراغ گایدلاین ها. خیلی مفصل مراحل جمع‌آوری اطلاعات رو توضیح داده. یه نکته ای هم گفته توی جامعه دندانپزشکی ژاپن یه هدف گذاری شده که بهش میگن 80-20، یعنی که توی سن 80 سالگی هدف اینه که به افراد جامعه ژاپن حداقل 20 تا دندون طبیعی داشته باشن. برای همین خیلی دارن تلاش میکنن و سعی میکنن که همه چی طبق اصول گایدلاین پیش بره. حالا طبق این هدف گذاری که داشتن اومدن یک سری مراحل رو انجام دادن، در نهایت به یک سری گایدلاین رسیدن که گفتم. از این مراحل که حالا توضیح هم نمیدم، یه نکتهش مهمه که اینو باید بدونیم، اونم درجه بندی این توصیه هاست. اومدن بر اساس اصولی که خودشون تعیین کردن این گایدلاین ها رو درجه بندی کردن و خب توی این مقاله این درجه بندی رو توی جدول نوشته. این درجه بندی بر این مبنایه که حالا ما این گایدلاین و این توصیه که داریم میگیم بر مبنای چه میزان از اویدنس، آیا 100% و قطعی اویدنس بالایی داره یا نه اویدنسش کمتره. این درجه بندی به این شکل توی خود جدول گرید A, B, C1, C2 و گرید D. توضیح این گرید بندی هم تقریبا اینجوریه. مثلا گرید A معنیش اینه که این چیزی که داریم میگیم قویاً پیشنهاد میشه، پشتش یه اویدنس خیلی محکم ساینتیفیکه. یا گرید B میگه پیشنهاد میشه و پشتش اویدنس ساینتیفیکه. گرید C1 میگه پیشنهاد میشه ولی پشتش اون اویدنس های های لول ساینتیفیک وجود نداره. یا گرید C2 میگه پیشنهاد نمیشه به خاطر اینکه اویدنس علمی پشتش نیست. و در نهایت گرید D که معنیش اینه که این روش پیشنهاد نمیشه و حتی اویدنس ساینتیفیک داریم که اثرگذار نیست و یا حتی ممکنه که اثر منفی داشته باشه. قسمت بعدی قسمت ریزالت و روندش هم به این شکله که توی این قسمت میاد اون سوال کلینیکی شایع رو میگه، سوالای کلینیکی که همه ما ممکنه که موقع درمان پوسیدگی باهاش مواجه بشیم. سوال رو مطرح میکنه، بعد میاد گایدلاین کلینیکی رو توضیح میده و بعد در نهایت درجه قابل اعتماد بودن این گایدلاین رو به ما میگه، همون گرید بندی که گفتم A, B, C1, C2 و D. سوال کلینیکی اول برای تشخیص پوسیدگی های سطح اوکلوزال کدوم روش ها مؤثرتره؟ جوابی که به این مسئله میده اینه، وقتی که حفره پوسیدگی تشکیل شده استفاده از معاینه چشمی و استفاده از پروب مؤثر هستن. اما یه وقتایی هست که شما حفره رو نمیبینی، بهش میگن هیدن کریز، یعنی محیط رو کاملا تمیز و خشک میکنی اما بازم اون ناحیه پوسیدگی رو تشخیص نمیدی. میگه استفاده از اشعه ایکس ممکنه که این ضایعات دکلسیفی دندونی رو مشخص بکنن. توی این حالت معاینه با رادیوگرافی الزامیه و باید انجام بشه. درجه توصیهش هم درجه A، گرید A. سوال کلینیکی بعدی، برای تشخیص پوسیدگی های پروگزیمال چه روش های معاینه و بررسی مؤثرترن؟ توصیه‌ای که این گایدلاین داره اینه، وقتی که حفره شکل گرفته، پوسیدگی منجر به ایجاد حفره شده، معاینه با چشم و استفاده از پروب مؤثرن. اما توی مواردی که هنوز حفره شکل نگرفته، استفاده از رادیوگرافی بایت وینگ یا استفاده از تست ترانس ایلومینیشن مؤثره و گرید توصیه‌اش هم A. برای اونایی هم که نمیدونن، ترانس ایلومینیشن یه تکنیکه که با استفاده از نور میان کرک ها و پوسیدگی ها و کویتی ها رو تشخیص میدن. وقتی که نور متمرکز وارد دندون میشه، اون نواحی که متفاوته، مثلا کرک داره یا پوسیدگی داره، باعث این میشن که شکل عبور نور متفاوت باشه و اینجوری میشه تشخیص داد. از روی این دوتا توصیه یه نتیجه دیگه هم میشه گرفت. بعضی ها واسه معاینه پوسیدگی از سوند استفاده می کنن و سوند رو روی سطح دندون می کشن. توی تشخیص پوسیدگی و توی این گایدلاین ها استفاده از سوند جایی نداره. یا حفره تشکیل شده و شما با معاینه چشمی و پروب می تونی تشخیص بدی، یا نه تشکیل نشده، اینجا اجازه نداری روی سطح دندون سوند بکشی. یا رادیوگرافی یا اگر پروگزیمالی باشه از ترانس ایلومینیشن هم میتونی استفاده کنی. سوال کلینیکی سوم، یه پوسیدگی چقدر باید پیشرفت کرده باشه که ما بتونیم برای درمانش حفره پرپ بکنیم، دندون رو بتراشیم؟ برای پاسخ به این مسئله اومده چند تا وضعیت کلینیکی رو شرح داده و بعد گفته که بیمار رو بررسی میکنیم. اگر بیشتر از یکی از این وضعیت‌های کلینیکی موجود بود، باید بلافاصله مداخله درمانی صورت بگیره. حالا اینا چی هست؟ این وضعیت‌هایی که بهشون اشاره کرده. وضعیت اول حالتیه که بعد از اینکه دندون رو تمیز و خشک می‌کنیم، حفره پوسیدگی قابل مشاهده است. حالت دوم وقتیه که بیمار زمانی که آب سرد میخوره احساس ناراحتی میکنه یا فود ایمپکشن داره. حالت سوم حالتیه که ظاهر بیمار غیر قابل قبوله، یعنی اون پوسیدگی که داریم باعث ایجاد نازیبایی شده و این مسئله غیر قابل قبوله. حالت چهار روم حالتیه که عکس رادیوگرافی میگیریم و متوجه میشیم با توجه به اون عکس پوسیدگیمون بیشتر از یک سوم دنتین نفوذ کرده. و حالت پنجم هم زمانیه که بیمار ریسک بالای پوسیدگی داره. درجه توصیه این گایدلاین هم B هست که توضیح دادم که A چیه B چیه، اینجا درجه B هست. یعنی از این شرط هایی که گفتم اگر بیشتر از یکیش باشه مداخله درمانی صورت میگیره، یعنی یا حفره داشته باشیم یا درد و ناراحتی موقع آب سرد و فود ایمپکشن داشته باشیم، یا ظاهر نازیبا شده باشه، یا توی رادیوگرافی ببینیم که پوسیدگیمون بیشتر از یک سوم دنتین نفوذ کرده، یا کلن بیمارمون با توجه به وضعیتی که داره از لحاظ پوسیدگی های ریسک باشه. قسمت دوم این گایدلاین ها در مورد اینه که ما توی پوسیدگی هایی با عمق متوسط چه میزان از این پوسیدگی ها رو باید حذف کنیم، که حالا سوال کلینیکی رو میپرسه و بعد جواب میده، ولی موضوع کلیش در این رابطه است. سوال کلینیکی چهارم، موقع حذف پوسیدگی آیا میشه به اون رنگ و سختی بافت باقی مونده اطمینان کرد و بر مبنای اون پوسیدگی رو تشخیص داد و حذف کرد یا خیر؟ اما توصیه‌ای که میکنه به این شکله، میگه میزان بار میکروبی توی مواردی که دنتین پوسیده سخت‌تره به شکل معنیداری از اون حالتی که دنتین پوسیده نرمه پایین‌تره. این برای سختی و نرمی. در مورد رنگ هم میگه که وقتی که یک دنتینی که تغییر رنگ شدید داره ما میاییم این پوسیدگیش رو ورمیداریم، در نهایت یک لایه ترانسپرنتی میمونه که عفونت میکروبی نداره، رنگش هم از کهربایی تا زرد خیلی کم رنگ. پس بر مبنای این دوتا یافته اگر بخوایم تصمیم بگیریم، توصیه شده که وقتی که دنتین پوسیده رو میخواین حذف بکنین از یک اکسکاویتور قاشقی تیز استفاده بشه یا یک فرز روند با سرعت پایین. موقع برداشت هم باید هاردنس اون باف رو در نظر بگیریم و هم رنگش رو، چون توضیح دادم زمانی که هاردنس بیشتر باشه یعنی اون دنتینمون سخت‌تر باشه بار میکروبیش به شکل معنیداری پایین‌تره. از لحاظ رنگ هم توضیح دادم. گرید این توصیه C1 هست، یعنی اینکه توصیه میشه علارغم اینکه اویدنس های های لول ساینتیفیک براش وجود نداره. سوال کلینیکی پنجم، وقتی که داریم پوسیدگی دنتین رو برمی‌داریم آیا باید از کریز دیتکتور دای ها استفاده بکنیم یا خیر؟ پاسخی که به این سوال میده اینه که استفاده از کریز دیتکتور دای ها باعث میشه که موقع برداشتن دنتین پوسیده اطمینان بیشتری داشته باشیم ساختار سالم هست نشه و دندون بیش از حد و بیدلیل تراشیده نشه و آماده سازی به اصطلاح اکسسیف نباشه. و درجه این توصیه هم گرید B هستش. سوال کلینیکی ششم اینه که وقتی که یک حفره عمیق داریم و داریم ترمیم کامپوزیت میکنیم، آیا قبل از درمان با کامپوزیت توی عمق حفره نیاز به بیس هست یا نه؟ برای اینکه این مسئله رو توضیح بدیم یه دو سه تا واژه رو تعریف میکنم و بعد میرم سراغ توضیحش. اولا کویتی عمیق یا حفره عمیق اینجا راجبش صحبت میشه که معنیش اینجا اینه که وقتی که داریم رادیوگرافی رو چک میکنیم این حفرمون دو سوم دنتین رو طی کرده باشه. این یکی همین که راجب سیستم های باندینگ قابل اطمینان صحبت میکنیم. سیستم باندینگ قابل اطمینان اینجا منظورمون سیستم های باندینگ سلف اچه. این دو تا نکته یادمون باشه تا برم توصیه رو توضیح بدم. میگه توی مواردی که حفرمون عمیقه و اکسپوژر پالپ هم صورت نگرفته و از سیستم های باندینگ قابل اطمینان استفاده شده، توی این موارد مطالعات نشون داده که توی این حالت ما میتونیم یک رستوریشن با دوام طولانی داشته باشیم به شرط اینکه حواسمون باشه و احتیاط کنیم و پروسه ها رو درست انجام بدیم، چون این روند و این درمان تکنیک سنسیتیوه و باید پوسیدگی رو درست حذف بکنیم، باید ایزولاسیون با رابردم انجام بشه و سیستم باندینگ هم درست به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره. اگر همه اینها رو رعایت بکنیم دیگه حضور یا عدم حضور لاینینگ و بیس اثری روی سمپتوم های پالپ بعد از درمان نداره. خیلی ساده بخوام مفهومش رو بگم اینه که توی حفره های عمیق خب ما نگران اینیم که بعد از درمان دندون حساس بشه، اما اگر درمان کامپوزیتی داری انجام میدی و همه چیش رو درست انجام میدی، از باندینگ درست هم استفاده میکنی، نیازی نیست نگران باشی، چون حضور یا عدم حضور لاینر و بیس هیچ اثری روی این حساسیت های بعد از درمان نداره و نیازی هم بهشون پس نیست. درجه این توصیه هم گرید B هست. اما سوال کلینیکی هفتم، وقتی که ما پوسیدگی عمیق داریم آیا میتونیم برای اینکه پالپمون اکسپوز نشه از روش اکسکویشن استپوایز استفاده بکنیم؟ حالا استپوایز یعنی چی؟ توی مقاله توضیح نداده، من خودم توضیح میدم. استپوایز یعنی اینکه ما بیاییم پوسیدگی ها رو دو مرحله ای حذف بکنیم. یعنی این که وقتی کوسیدگی عمیقه و خب میبینیم که پالپ هم مشکلی نداره، بیایم اول یه مقدار از پوسیدگی رو برداریم و بعد از این اکسکویشن اولیه پوسیدگی باقی مونده رو سیل بکنیم، روش یه رستوریشن موقتی بذاریم. بعد از یه مدتی توی مرحله دوم بیایم این رستوریشن موقتی رو در بیاریم و بعد سعی بکنیم که اکسکویشنمون رو کامل بکنیم. حالا جوابی که به این مسئله داده اینه که توی پوسیدگی های عمیقی که به پالپ نفوذ کردن و ما میتونیم علی‌رغم این مسئله با روش اکسکویشن استپ وایز از اکسپوژر پالپ جلوگیری بکنیم، اگر پالپمون از لحاظ کلینیکی سالمه یا پالپایتیس قابل برگشت داره، توی این شرایط استفاده از اکسکویشن استپ وایز توصیه شده. گرید این ریکامندیشن هم بی هست. سوال کلینیکی هشتم اینه که توی مواردی که ما از روش استپ وایز استفاده میکنیم و پوسیدگی رو حذف میکنیم، آیا علائم پالپی و سمپتوم ها مشابه حالتیه که ما کل پوسیدگی ها رو حذف میکنیم و پالپ اکسپوز نمیشه؟ پاسخی هم که میده اینجوریه که وقتی که پوسیدگی های عمیق به پالپ نفوذ میکنن، به شرط اینکه پالپمون از لحاظ کلینیکی سالم باشه و یا در نهایت مثلا علائم پالپایتیس قابل برگشت نشون بده، توی این موارد اگر ما بیایم از اکسکویشن استپ وایز استفاده بکنیم، شرایط پالپ رو دقیقا مثل حالتی نگه می‌داریم که توی بیمار پوسیدگی ها رو کامل حذف کردیم و پالپ هم اکسپوز نشده. پس بر مبنای این مسئله‌ای که گفتم، اکسکویشن استپ وایز توصیه میشه و گرید این توصیه هم بی هست. در مورد استپ وایز توضیح دادم. حالا سوال کلینیکی نهممون اینه که توی این تکنیک استپ وایز از چه ماده ای برای پالپ کپ استفاده میکنیم؟ گفتم توی روش استپ وایز ما دو مرحله پوسیدگی رو حذف میکنیم، میگه یه مرحله پوسیدگی رو برمیداریم، اون عمیقاشو که وارد پالپ شده میذاریم باشه، روش یه ماده ای میذاریم، بعد سیلش میکنیم با سمانه با رستوریشن موقت و بعد از یه مدتی ادامه اکسکویشن صورت میگیره. میگه اون ماده ای که قرار میدیم برای به اصطلاح پالپ کپینگ چه ماده ایه؟ این سوال کلینیکیه. برای پاسخ به این سوال کلینیکی دو تا ماده رو توصیه میکنه. میگه که اگر پوسیدگیمون عمیق باشه و این پوسیدگی عمیق روی پالپ تأثیر گذاشته باشه، اما پالپمون از لحاظ کلینیکی سالم باشه و علائم پالپایتیس قابل برگشت داشته باشه، از دو تا ماده میشه استفاده کرد. یکی کلسیوم هیدروکساید، یکی سمان پلیکربوکسیلات که حاوی فلوراید و تنین باشه. حالا این تنین رو من نمیدونم دقیقاً تلفظ فارسیشو چجوری بگم، ولی خب بدونید که این دو تا ماده رو باید داشته باشه. حالا اینا چه اثری دارن؟ دو تا اثر دارن. اولا باعث میشن که بار میکروبی اون پوسیدگی باقی مونده کم بشه، باکتری ها کمتر بشن. دوما که باعث میشن که اون دنتین پوسیده سخت‌تر بشه و در نهایت توصیه قاطعش اینه که وقتی که داریم از اکسکویشن استپ وایز استفاده می‌کنیم، به عنوان بیس یا از کلسیوم هیدروکساید استفاده بکنیم یا از سمان پلیکربوکسیلاتی که حاوی کامپاند فلوراید و تنین هستش. این توصیه گریدش بی هست. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA. اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. یه تعداد از اباتمنت های این شرکت رو من گرفتم از هنگام دندان تا استفاده کنم و ببینم کیفیتشون به چه شکل رو بررسی بکنم. تفاوتی ندیدم، حداقل در ظاهر از لحاظ کیفیت ساخت با اون اباتمنت های کامپتیبل آرومی که معمولا استفاده میکنم و به نظرم قابل قابل اتکا و مناسب اومد. همراه این قسمت ما شرکت هنگام دندان و ایمپلنت ایرانی دیارای هست. کلن 16 تا سوال کلینیکیه و بعدش هم میاد توی قسمت دیسکاشن راجع به اینها صحبت میکنه. بقیه رو میذارم برای دنکست بعدی که این قسمت خیلی طولانی نشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
چرنجی از محبت ها کشیدیم، برخن پا به تیغستان دبیدیم، نگاه آشنا در این همه چشم ندیدیم و ندیدیم و ندیدیم. سبک باران ساحل ها ندیدن، به دوش خستگان باریست دنیا. مرا در موج حسرت ها رها کرد، عجب یار وفادار عجب بیهوده تکراریست دنیا. میان آن چه باید باشد و نیست، عجب فرسوده دیواریست دنیا. عجب خواب پریشانیست دنیا، عجب یار وفا عجب دریای طوفانیست دنیا، عجب آشفته باد.